أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم فما كنت متخذ المذلين عددا. چون سوره مبارکه کهف در مکه نازل شد و عناصر محوری مسائل مکه توحید و وحی نبوت و معاد و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق بود، و جریان شیطان در فضای شرک کاملا مطرح است، زیرا شیطان در فضای مشرکان هم معبود اونهاست، هم مدبر و مربی و مطاع و سرپرست اونهاست و هم ناصر اونهاست به زعم باطل اینها. قرآن کریم این مسئله کلیدی را در سور مکی کاملا مطرح میکند، شیطان را به خوبی معرفی میکند، بعد میفرماید به اینکه شیطان نه ناصر کسی نه سرپرست کسی و نه معبود کسی، هر سه امر باطل است، و برهان اقامه میکند که شیطان نه مستقلن در عالم تأثیر دارد، نه شریک واجب تعالی است، نه ظهیر و دستیار و مشاور و معین و معاون واجب است. پس شیطان مخلوق محض است یک، و هیچ سمتی در عالم ندارد دو، پیروی از او چه در بخش نصرت خواهی، چه در بخش سرپرستی، چه در بخش عبادت و اطاعت باطل است و غی است و زلال. این سه جریان آفرینش فرشته ها را به عنوان یک مسئله کلیدی نقل می کند. لذا اون جریان تعلیم اسماء و امثال زاله که مربوط به سوره مبارکه بقره بود اینجا اصلا مطرح نیست. فرمود به از قلنا للملائکه، چون جریان آفرینش فرشته ها و کیفیت امر اونها به سجده و امثال زاله تو سور قبلی گذشت، فرمود به از قلنا للملائکت سجدوا لآدم فسجدوا. اینجا فقط در محور اطاعت فرشتگان و عصیان ابلیس سخن میگوید. فرمود ما به فرشته ها دستور دادیم که برای آدم سجده کنید، اونا اطاعت کردن. در جریان امر به سجده شیطان هم حضور داشت، وگرنه در جریان آفرینش فرشته ها و درجات فرشته ها و امثال ذلک شیطان حضوری ندارد، برای اینکه از جن است. در این مسئله امر به سجده شیطان هم سهیم بود. فسجدوا الا ابلیس، برای اینکه روشن بشود فرشته گناه نمی کند، فوراً فرمود منشأ عصیان ابلیس آن است که او جن بود، فرشته نبود، خان من الجن. جن مثل انس یه موجود مختاری است که شهوت و غضب دارد، مؤمن و کافر دارد، مطیع و عاصی دارد، متمرد و مرید دارد و می تواند عصیان کند و می تواند اطاعت کند. اونا هم مؤمنینی دارند و کافرانی. و این شیطان چون از جن بود و راه عصیان باز بود، معصیت کرد. ففسق عن امر ربه. فسق یعنی خروج از راه. وقتی کسی در بستر مستقیم حرکت میکند میشه عادل و معتدل، وقتی از راه راست جدا شد، فاصله گرفت، میگن انحرف و فسقه. ففسق عن امر ربه، پس او فاسق است. هم ساختارش از جن است، هم در برابر امر الهی عصیان کرده است. این که گفت انا خیر و من، تنها معصیت نبود که باعث لعن ابد بشود، چون یه عصیان عادی باعث لعن ابد نمی شود. این استکبار بود، ابا و استکبر و کان من الکافرین. در برابر ذات اقدس لا اظهار نظر کردن، به خدا گفتن که تو نظرت اینه ولی من نظرم چیز دیگه است، تمام استحقاق او برای عذاب ابد همین روی استکبار است که در برابر خدای سبحان گفت انا خیر من، یعنی شما نظرتون صاحب نیست معاذ الله. این سخن از کفر مصطلح نیست دیگه. ابا و استکبر و کان من کافرین. و این شخصی که در این مثل سوره کهف آمده مطیع همون شیطان بود. او گفت انا خیر من، این گفت انا اکثر من که و مادن و اعز و نفرا. این کسی که میگوید انا اکثر من که مالن و اعز و نفرا، این همون حرف شیطان است که از زبان او شنیده می شود. در این فضا که مکه آلوده بود، مشرکان آلوده اند و در این مثل هم این شخص آلوده بود، ذات اقدس اله جریان ابلیس را بازگو میکند. میفرماید به این که این از جن است و از امر پروردگار منحذف شد و فاصله گرفت. افتتخذونه و ذریته، خب حالا این قرینه میخواد دیگر. این بله، روایات دیگر هم تثبیت کرده که این از جن بود. چون روایات متعارضند باید بر قرآن کریم عرضه بشن، مرجع میشه قرآن کریم. وقتی مرجع قرآن کریم شد، ظاهر قرآن کریم این است که کان من الجن ففسق عن امر ربه. خب فرمود افتتخذونه و ذریته اولیاء، شما او را و ذراری او را به عنوان اولیاء قرار میدید. اولیاء که معنای متعددی دارد میتواند در جامعش استعمال بشود که هم شامل ناصر میشود، هم شامل سرپرست و مدیر و مدبر میشود، و هم شامل مولا و معبود. هر کسی در هر مقطعی با شیطان ارتباط داشته باشد مشمول این نهی و مذمت است. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی. ناصر خداست، کسی از خدا نصرت نخواهد به دنبال جنگیری برود. سرپرست خداست، کسی از خدا سرپرستی نطلبد به دنبال سرپرستی ابلیس باشد. معبود خداست، کسی خدا را عبادت نکند به طرف عبادت ابلیس برود، مشمول این است. اونهایی هم که بت پرستند در حقیقت معبودشون ابلیس است. برای اینکه ابلیس اینها را منحرف کرده است، گفت شما بت ها را بپرستید. خود بت‌ها که اینها را دعوت نکردند به سوی خود. در حقیقت مشرکان کانوا یعبدون الجن، شیطان را عبادت کردند. اون بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه، گرچه از ائمه دیگه علیه السلام نقل شده است، در همین زمینه شاهد صادق است. حضرت عود من اسقا الی ناطقین فقط عبده، فإن كان الناطق ينطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس، و إن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله. فرمود هر کسی گوش به حرف گوینده بدهد، نه حرفش رو استماع کند و تحلیل کند، رد کند و مانند آن. وقتی ما میگیم فلون کس به حرفم گوش نمیدهد، یعنی قبول ندارد. فلون شخص از فلون کس میشنود، یعنی ترتیب اثر میدهد. اینجا که امام جواد سلام الله علیه فرمود هر کسی گوش به حرف دیگری بده، نه یعنی بشنود ببیند او داره چی میگه. خب اگه کسی گوش به حرف دیگری بده بعد حرف او رو نقد کنه که این بد نیست. اما من اسقا الی ناطقین، یعنی کسی گوش به حرف دیگری بده، شنوای حرف او باشه، حرف او رو بشنود، فقط ابده. اگر اون دستور دهنده و سخنگو از ابلیس سخن میگوید، این شخص ابلیس را عبادت کرده است. و اگر از خدا سخن میگوید، این شخص خدا را عبادت کرده. عبادت تو بخش اعتقاد هست، تو بخش اوصاف هست، تو بخش اعمال هست. فرمود افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی. حالا بیان لطیف سیدن استاد رضوان الله علیه هم مطرح میکنه. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی. مشکل دیگری که در این آیه بهش استدلال شده و پرداخت، فرمود نه تنها او آدم بدی است، او نسبت به شما هم دشمن است. یه وقت بحث در این است که او لیاقت ندارد، بله او کسی که فاسق است، از امر پروردگار منحرف شد که لیاقت هیچ کدام از این شؤون یاد شده را ندارد، نه نصرت، نه سرپرستی، نه معبود بودن. برهان دیگر در مسئله این است که دشمن شماست، نه تنها لایق نیست، او دشمن شماست. و هم لکم عدوان، یعنی ابلیس و ذریه ابلیس دشمنان شما، سعی میکنن شما را از راه راست به در ببرن. برای اینکه شیطان گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر راه راست به عنوان کمین مینشینم. راه‌های چاله و چالشدار و گودال که راه خود اوست، اونجا لازم نیست او کمین بکند. در سر راه راست، یعنی تو عبادت‌ها و کارهای خیر می‌نشیند که جلوی راهیان راه را بگیرد. راهزن که نمیره بیراهی، که راهزن میاد سر راه می‌نشیند. گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، یه صراطم بیشتر نیست. گفت من همینجا میام کمین میکنم. اونا که بیراه میرن که دیگه جز باند خودشن. راهزن سر راه راهیان میرود، نه بیراهه. این دشمنم هست. و هم لکم عدوون. بعد فرمود کسانی که شیطان را بدل ذات اقدس اله گرفتن، چه در بخش نصرت و یاری، چه در بخش سرپرستی و مدیریت، چه در بخش عبادت، این بدل غلط است نسبت به مبدل. و این بدل، بدل بدی است. بئس للظالمین بدلا، یعنی بئس ابلیس بدلا عن الله سبحانه و تعالی للظالمین. ظالمین برای خود به جای خدای سبحان بدلی اتخاذ کردن، اون ابلیس است. خب چرا حالا ابلیس هیچ سمتی ندارد؟ اون که برهان اول بود که او بیراه رفته است. برهان دوم این بود که سعی میکند شما را بیراه ببرد، برای اینکه خودش فاسق است، دشمن شما هم هست، یعنی دشمن دیانت شماست که شما را به سمت خود ببرد و فاسق کند. چرا حالا او لیاقت این کار را ندارد؟ برای اینکه او هیچ کار است تو عالم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض. شما ابلیس و ذریه ابلیس را برای چی به عنوان ناصر، برای چی به عنوان سرپرست، برای چی به عنوان معبود اتخاذ میکنی؟ بالاخره یا باید علمن چیزی را بدونن یا باید عملا کاری از اونا ساخته باشد. اینا که اشکارن تو عالم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض. در هنگام آفرینش آسمان ها و زمین اینا که حضور نداشتن. در بحث های سابق داشتیم که گاهی خلق به معنای آفریدن است که معنای مصدری است، گاهی خلق به معنای مخلوق است، نظیر لفظ به معنای ملفوظ که مصدر و نظیره چیز مفعول است. اونجایی که می فرماید ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، این خلق به معنای آفریدن است که کار خداست، کار خدا حق است. اونجایی که می فرماید دنیا لهو و لعب است، اون مال مخلوق است نه مال خلق. نوبت های قبلا این مثال داشتیم، اونایی که اسباب بازی برای کودکان می‌سازند، کار اونها حکیمانه است، ولی محصول کارشون که این عروسک است، این ابزار بازی است. اون کم عروسک برای کودکش می‌خرد، این خریدن عروسک حکیمانه است، ولی کار اون کودک بازی است. کودکان را به بازی گرفتن حکمت است. بچه های مدرسه را یک ساعت بازی دادن حکمت است. هیئت مدیره، طراحان برنامه، اینا بازیگر نیستند، اینا مدبران حکیمند. ولی یک کسی که رفته در مکتب، چه در مدرسه، چه در راهنمایی، چه در دبیرستان، چه در بخش‌های بالاتر، این نیازی به بازی دارد، نیازی به ورزش دارد. با کودک را، نوجوان را به بازی گرفتن حکمت است. گرچه او دارد بازی می‌کند، به پایان کارش هم چیزی نیست. منتها او باید بداند که این بازی وسیله نشاط است، تأمین سلامت است برای اون ساعتهای کارای علمی، وقت را صرف این بازی نکند. این 4 ساعت درس خوندن و 1 ساعت بازی کردن حکیمانه است. اگر این بازی فراگیر بشه، وقت درس و بحث هم بگیره، خودش بشه ابزار درآمد، این مجموعه میشه بازیشه، میشه لهو و لعب. این 4 امر نباید از هم به هم مخلوط بشه. یکی کار خداست به نام خلق، یکی آسمان و زمین و دنیاست که مخلوق. این 2 کار خدا حکمت است، این 3 دنیا بازیچه است، این 4 افراد را به بازی گرفتن حکمت است. لذا چه در سوره مبارکه ساد، چه در سایر سور، فرمود ما بازیگر نیستیم، ولی دنیا بازیچه است. خب دنیا را هم که خدا آفرید. فرمود خلق حکمت است، ولی مخلوق بازیچه است. حواستون جمع باشه، ما این بازیچه را آفریدیم تا شما یه چند لحظه بازی کنید که خستگیتون رفت بشه. و اگر تمام عمرتون رو به این بازیچه صرف کردید، به بتالت گذروندید. جمع بین این 2 طایفه که خلق حق است ولی دنیا که مخلوق است بازیچه است، روی اون 4-5 امره. و این عنوان حق که میگن حق مخلوقون به، حق مخلوقون به، که در کتابهای اهل معرفت است، ناظر به همینه. که ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، جهان با حق خلق شده است. مثل اینکه یه معمار و مهندس بگوید مصالح ساختمانی این مسجد مثلا بتون است، مثلا آهن است، محکم است. خدا فرمود مصالح ساختمانی صدر و ذیل عالم حق است. عالم با حق خلق شده است. از سنخ سیمان و نفت آهن و چوب نیست، چون خودش با هر ابزاری از مصالح ساختمانی که حساب بشه خود او هم مخلوقه. عالم را با مصالح خاص نیافریده. البته زمین مواد اصلیش مشخصه، آسمان مواد اصلیش مشخصه، در پیدایش شمس و قمر و راه های کیهانی و شیری فرمود ثم استوى الى السماء فسواهن، بعد فرمود مصابیح درست کردیم. مواد اولیه شمس و قمر یه مش دود بود، ما این دود رو به صورت آفتاب در آوردیم. ثم استوى الى السماء وهي دخان، بعد فسواهن فسبع سماوات. این مواد اولیه شمس و قمر، اما مجموعه آسمان و زمین که دیگه مواد اولیه ندارد، که مواد اولیه و ثانویه همه تو این مجموعه است. فبود این مجموعه مایه اصلیش، خمیر مایه است، جان مایه است، دل مایه است، حق است. این که میگن حق مخلوقون به اینه. اون وقت اون بزرگانی هم که بگن حق عین خلق است با این حق کار دارند. شما اگر با تفسیر ابن عربی مانوس باشید، ذیل همین آیه، البته ده ها مورد هم هست، اما ذیل همین آیه که محل بحث است، دارد که وَلْعِلْمُ بِذَاتِ الْحَقِّ مَحَالٌ حُسُولُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ، مستحیل است غیر خدا بتواند خدا را بشناسد، جو حقیقت ازلی و ابدی و بسیط محض تجزیه پذیر نیست. یک گوشش بشناسد نیست، او گوشه ندارد، او جز ندارد، او بالا پایین ندارد، او اول و آخر ندارد، اولش این آخر، ظاهرش این باطله و بسیط محض است و نامتناهی است. اونجا احدی دسترسی ندارد. در بخشای دیگر می فرماید به این که سر این که خدا را نمیشناسی برای این که با او رابطه نداری، او که تو را خلق نکرده. الان کسی بگوید من با شمس رابطه دارم، این سخن محققانه نیست. برای اینکه شمس ما را گرم نکرده، شمس ما را روشن نکرده، نور شمس است که ما را گرم میکند و ما را روشن میکند. اون وقتی که کسوف شده نورش به ما نمیرسد، تازه کارشناسان میگوید اگر کسی بخواهد با چشم غیر مسلح جرم آفتاب رو نگاه کند کور میشه. ما الان هیچ تردیدی نداریم که آفتاب میبینیم، ولی این که میبینیم نور شمس است. مگر خود شمس قابل دیدن است؟ این تازه شمسی که از دود درست شده، فکیفه به خالق شمس. بنابراین درباره ذات اقدس اله اگر این بزرگان گفتن انقا شکار کس نشود با دام بازچین، همینه. میگی شما این فکرتون ای حکیم، اون شهودتون ای عارف، اینا دام است. این دام برای یک صیدی است که به دام بیفتد، اما اون انقا به دام کسی نمیفتد، نه به دام حکیم نه به دام عارف. ولی علم به ذات الحق محال حصوله لغیر الله سبحانه و تعالی. اون حق در دسترس احدی نیست. این حق مخلوقون به هست که این حق است از جهتی، خلق است از جهتی. این که می فرماید ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، این حق مخلوقون به خلق من جهت و غیره من جهت اخرى. بر تقدیر فرمود به اینکه شما به چه جهت میخواید به شیطان و باند شیطان مراجعه کنید، چه در بخش نصرت، چه در بخش سرپرستی، چه در بخش عبادت. اینا که هیچ کارن، ما که اینا رو در آفرینش عالم آگاه نکردیم، حضور داشتن خود نبودن اصلا. ما اینم جزء مجموعه خلقت ماست. اینا وقتی شاهد نبودن، حاضر نبودن، ناظر نبودن، هیچ کارن، شما چرا هیچ کار رو میپرستید؟ این برهان اول. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض یک ولا خلق انفسهم. خود اینها هم جز ابزار کار ما. اینا اصلا نمیدونستن که ما را از چی آفریدیم. ما اینا رو از یه دود خلق کردیم، همونطوری که شمس و قمر رو از دود خلق کردیم. اما شما انسانها را، بدنتون رو از خاک و گل آفریدیم، همه مصنون سلسال آفریدیم، جانتون رو از خود مایه گذاشتیم و نفخت و فیه من روحی. حساب شما با اینا جداست. شما می توانید خلیفه من باشید. و ما این یه مش دود بود ما این رو درست کردیم. والجانه خلقناه من قبلو من نار السموم. ما که روحمون رو به او ندادیم، از خودمون به او آیت خاصه عنایت نکردیم، پس او هیچ سهمی ندارد تو عالم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. و ابلیس نسبت به ذریه خود، نظیر آدم سلام الله علیه، نسبت به ذریه خود نیست. اونجا که فرمود و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، سخن از آدم و ذریه آدم است. اون یه حساب دیگری است. این نسل کنونی اولین فردش آدم سلام الله علیه است. اما وزان ابلیس برای ذریهش، وزان آدم سلام الله علیه برای ذریه خود نیست. او اولین فرد است از انسانها، اینی جائر فی الارض خلیفه. ولی ابلیس و فهمود کان من الجن، این یک مقدمه. والجان خلقناه من قبلو من نار السمو، مقدمه دیگر. پس قبلا جن بود، قبل از انسان جن رو خدا خلق کرد. در این جن ها یکیش هم ابلیس در آمد. پس ابلیس اولین فرد از این صنف نیست. ابلیس از جن است، جن از نار است و قبل از انسان هم خلق شده است. پس ابلیس از مجموعه است که این مجموعه سابقه خلقت دارد. فرمود ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. پس اینا تو دستگاه خلقت حضور و ظهور نداشتن. یک دستیار ما هم نیستن. یه وقت است که اینا صاحب کاریان، شهود و حضور دارن در صحنه خلقت. این که نیست. ما به اینا سمت هم ندادیم، از اینا کمک هم نگرفتیم. این دو، پس اینا هیچ کاره. خب پس چهار برهان در مسئله است. یکی این که اینها شاهد صحنه خلقت جهان نبودن، شاهد صحنه خلقت خودشون هم نبودن. یک دو اینا عزود و کمک دستیار ظهیر ما نیستند. دو فاسقند و بیراه رونده. سه دشمن خون آشام شما هستن. چهار خب چرا با اون رابطه برقرار میکنی؟ این هم اول نصرت میتر وعده میدهد، بعد اطاعت میخواهد، بعد سواری میگیرد. خب این براهین اربعه و مانندان از این کریمه به خوبی بر میآید. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسه. پس اینا در صحنه آفرینش حضور نداشتن. بعدم میشکارن اینا که معاذد ما نیستن، معین ما نیستن. در بحث‌های قبل مشابه این را داشتیم. کاری را که انسان با این سر و پنجه و اینا انجام میداد، یک نوع مخصوص دارد. کمک هایی که بین مچ و آرنج است، این قسمت دست را میگن ساعد. به اون قسمتی که بین آرنج و دوش است میگن عضد. کارهایی که چند نفر با هم با کمک گرفتن از این فاصله بین آرنج، بین مچ و آرنج میگن، چون این قسمت ها رو میگن ساعد، میگن اینها مساعد همان. اون بخش هایی که با یکدیگر در اثر کمک بین آرنج و دوش که عضد است انجام میشود، میگن اینها معاضد همان. فبود ما از کسی کمک نگرفتیم، مساعد نداریم، معاضد نداریم، عضد نداریم، اینا نداریم. اصلا او تنها او و ذری او مثلا نیست. این کنتو از سنت الهی یاد میکند یک. و سنت الهی منسلخ از زمان و زمین است دو. لذا اگر گفته شد کان الله و کذا و کذا، این مربوط به گذشته نیست. گذشته و حال و آینده هر سه را شامل می شود. وقتی خدا می فرماید ما از مذلین کمک نگرفتیم، یعنی نگرفتیم، نمی گیرم الان، نمی گیرم بعد. وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه در جریان عبیدالله ابن حر جوفی، بعد از اون پیشنهادی که حضرت اول کسی را فرستاده برای اون که بیا من عازم کربلا یا منو کمک بکن، اون نیامد، خود حضرت برای هدایت او و نجات او حرکت کرده، که اون صحنه عاطفی عجیبی هم دارد. هم بچه ها حضرت همراه حضرت بودن تا در خیمه عبیدالله ابن حر جوفی، که دو سه تا جریان عاطفه انگیزی هم دارد. وقتی که عبیدالله گفت که من بالاخره کوفه رو در آستانه تحول تاریخی دیدم، گفتم اگر اونجا باشم علیه شما قیام بکنم که آخرت من در خطر است، علیه اینها قیام بکنم که دنیای من در خطر است، من اعلام بی‌طرفی کردم، از کوفه بیرون آمدم، اینجا چادر زدم، ولی کمک مالی میکنم، این اسب میدم، این شمشیر میدم، همون قصه‌ای که دو تا مقتل است. وجود مبارک حضرت فرمود به ما کنت متخذ المذلین عضدا، ما از آدم مذل کمک شمشیر نمی خواهیم. این معلوم می شود چه کسی، چه روحانی باشه چه غیر روحانی باشه، اگر معاذ الله کجراه و بیراه رو است، این هرگز اون توفیق پیدا نمی کند که ناصر دین خدا باشه. این هست، این اصل کلی، این قصه نیست، مربوط به گذشته نیست، قضیتون فی واقعه نیست، این اختصاص به ذات اقدس اله ندارد. اولیای الهی اینطورن، انبیای الهی اینطورن، دستور خدا این است، سنت خدا این است که از آدم کجرو رهبری دین، هدایت مردم به دین ساخته نیست. این اصل کلی. پس بنابراین طبق این براهین چهارگانه و مانند اون، ابلیس هیچ سهمی ندارد. و ما کنتو متخذ المضلین عضدا، اینا هیچ کمکی ندارن. غیر مضلین اولیاء الهی هم، برای اینکه فرمود ان الله والذی ایدک بنصره بالمؤمنین، دلهای مؤمنین را ذات اقدس اله به طرف پیغمبر متوجه کرده است. خود ما اینا را فرستادیم، اینا مأموران ما هستند. قلبهای مؤمنین را ذات اقدس اله هدایت کرده است که حامیان راستین پیامبر علیه و علی آله آلاف و تعید و سنا باشند. خب، بنابراین رو این بعضی ها این مسئله ما اشهدتهم را به معنی مشورت گرفتن. بیان سیدن استاد این است که نه، ما اشهاد را برای مشورت نگیریم، هم معنی خودش بگیریم. یعنی ذات اقدس اله در هنگام آفرینش عالم و آدم شیطان را حاضر نکرده که اونجا از خلقت سو داشته باشد. ضرورتی ندارد که ما اینجا اشهاد را به معنی مشورت بگیریم. چون اونها در حقیقت شیطان را می پرستند و به در اثر اقوای شیطان بتها را انتخاب کردند، خدای سبحان فرمود به اینکه اینها هیچ سمتی ندارند. چرا حرفای را گوش میدیم؟ خب ما بدل لازم نیست بگیریم، برای اینکه اون مبدل همه جا و همیشه با ما هست. اگر نصرت بخواهیم، من نصر الا من عند الله العزیز. سرپرست بخواهی، والله هو الولی. معبود بخواهیم هم که فرمود ان اعبدونی ولا تشركون بی شیئا. در هیچ بخش ما مجاز نیستیم که به غیر ذات اقدس اله مراجعه کنیم. اونگاه وقتی موحدانه به اشیا مراجعه کردیم، میگیم خدا را شکر. همون بیان نورانی از ابراهیم سلام الله علیه است که یطعمونی و یسقین. اگر آب نوشیدیم، میگیم ساقی او، خدا را شکر میکنیم که ما را از این راه سیراب کرده. غذا خوردیم، میگیم خدا را شکر که ما را از این راه سیر کرده و ماننده آن. خب فرمود ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما کنتو متخذ المضلین عضدا. این اصل کلی، یعنی شما هم این چنین باشید. اما درباره اون سوال که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناهم اول خلقناكم اول مره، این ناظره به معادین است، البته حق است. آیات فراوانی مثل این آیه دلالت دارد که انسان هم با بدن می آید هم با روح، نه با بدن بی روح می آید نه با روح بی بدن، بلکه همین بدنی که دارد، همین روحی که دارد، با همین وضع وارد صحنه می شود، البته مناسب با اون صحنه باشد. والحمدلله رب العالمین.